بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فضلای محترم، یکی از مطهرات فرمودن انقلابه، بخشی که از مطهرات انتقاله. خونی که بناش در بدن انسان هست و نجسه، اگر منتقل شد به بدن شپشی یا مثلا بدن از کنم پشعی، در این صورت دیگه این خون پاکه. منتها صحبت این بود که مادامی که انتقالش از انسان قطع بشود و 100% منتقل به بدن پشه یا مثلا پسکن شپش بشه، اینجا خوب قدر مسلمه که دیگه در این صورت میگن این خون شپشه یا خون پشه بوده. خون پشه هم یا شپش هم چون حیوانات به اصطلاح صاحب نفس نیستند، محکوم به طهارته. و همینطور اگر فرض کردیم که انسانی که رفته شنا کرده، یک ماهی به بدنش چسبید و بنا کرد خون او را مکیدن، باز هم اون خونی که در شکم این ماهی داخل شده است، قهرن تا مادامی که سقط کند که خون ماهیه، دیگه محکوم به طهارته. ولی مادامی که باقی باشه به بقای خون انسان، محکوم به نجاسته. فضلای محترم، بس این است که این انتقالی که موجب برای طهارت خون میشه، آیا به مجرد مکیدن کافیه در حصول انتقال یا نه باید مدتی بگذره؟ مرحوم استاد خویی اینجا داد سخن را داده، خیلی مفصل بحث کرده. حالا من اون بحث تفتولوی طولانی ایشون را پلیون روز چهارشنبه اشاره کردم، برای یه نکات جالبی در بحث ایشون هست که این نکات چون کاربرد در سراسر علم فقه داره، من به اون نکات اشاره می کنم که شما توجه داشته باشید و ببینید که مثلا کجا مجرای استصحاب هست و کجا مجرای استصحاب نیست. چون در همین مثال ما نحن فی که خون انسان را پشه مکیده یا شپش مکیده، خب نجس بودی این خون، آیا می توانیم استصحاب نجاست کنیم یا نمی توانیم استصحاب نجاست کنیم؟ فضلای محترم میگوین استصحاب در جایی جاریه که موضوع مستصحب در قضیه متیقن و مشکوک یکی باشه. خب توجه کنید، این مسائلی که عرض می کنم، عرض کنم که چون اینها مسائل مهمی است که در سراسر فقه کاربرد داره، بحث اصولی است که در اونجای خودش به کار گرفته میشه، لذا باید بی خبر از این نباشید. من خوبه که اینها را تفکیک کنم. اول اینکه خب شما همه می دانید که ما اگر بنا شد که عامی در ما وارد شد، فردی مشکوک است که آیا داخل عام هست یا داخل عام نیست، تمسک به عام غلطه. پس حرف اول من این، مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالمین، خب مسلم این دلیل لفظی به اجتهادی است و دلالت کرده بر اینکه اکرام هر عالمی واجبه. حالا اگر ما میدونیم که زید عالمه فبه ها اکرامش هم واجبه، اما اگر شک داریم که آیا زید عالم است یا نه، مسلم تمسک به اکرم کل عالمین برای وجوب اکرام شخص مشکوک غلطه. درسته؟ این همه ما بلدیم که بسمش اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه، یعنی میخوایم به اکرم کل عالمین تمسک کنیم برای اکرام زیدی که نمیدانیم عالم هست یا عالم نیست. این غلطه. درست آقایون؟ پس این مطلب اول، تمسک به عام در شبهه مصداقیه قطعا غلطه. حالا اگر به این عام خاصی وارد شد، بعد گفت که اکرم کل عالمین ولا تکرم العالم الفاسق، اکرام عالم فاسق جائز نیست. باز ما اگر میدونیم زید عالمه ولی نمیدونیم که آیا فاسق هست یا نه، ایزن اکرام او لازم نیست، واجب نیست. چرا؟ برای اینکه درسته که اول گفته اکرم کل عالمین و زید مسلمن عالم بوده، اما بعد از تحت عام حجت عالم فاسق خارج شد. اونی که در تحت عام عنوان حجت باقی موند عالم عادله، این حجته. و ما میدونیم زید عالمه اما نمیدونیم که فاسق هست یا نه، باز هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه، به این هم غلطه. روشن آیان؟ پس تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام غلط، تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص هم قیزن غلط. چرا؟ چون اونی که بعد از تخصیص حجت اکرم العالم عادله، خب من میدونیم زید عالم بوده، اما اونی که حجت اکرام عالم عادل واجبه، ما نمیدونیم این عادلم هست یا نه، باز هم تمسک به عام غلطه. این درست. مطلب سوم، اگر فرض کردیم که زید قبلا فاسق نبود، الان شک داریم که این زید فاسق شده یا نه، پس عالم بوده قبلا هم عادل بوده، شک میکنیم که آیا عدالتش زائل شده یا نه، اینجا میتوانیم به برکت استصحاب اثبات کنیم که عدالتش باقیه. پس وقتی ثابت کردیم که عالم که به لوجنانه، فاسق نبودنش هم به برکت اصل ثابت شد، پس موضوع حجت چی بود؟ عالم عادل. موضوع حجت ما بعد از تخصیص عالم عادل شد. الان هم یک جز که عالم بلوجدانه، عدم فسقش هم به برکت استصحاب ثابت میشه، میشه زید عالم و عادل، اکرامش باز هم واجبه. اما اگر به عکس بود آقایون، این زید قبلا عالم فاسق بود، نعوذ بالله، الان شک داریم که فسقش زائل شده یا نه، استصحاب میکنیم بقاء فسقش را، که در نتیجه میشه عالم فاسق، صد درصد از صحت عام حجت خارج میشه. درست آقایون؟ این خوب همین تا اینجا پیوشن مثلا. خب عرض کنم به محضرتون که گاهی ما در بقای عدالت شک داریم از باب شبهه موضوعیه یا از باب شبهه مفهومیه. ببینید، پس مطلب چهارم من اینه که اگر منشأ شک ما در بقای حالت سابق شبهه مفهومیه بود یا شبهه موضوعیه، اینجا چه باید کرد؟ مثلا میدونیم که این جناب زید قبلا عالم بوده و اون عالم بودنش که 100%، اما نمیدونیم فاسق هست یا نه تا در تحت عام حجت خارج بشه، یا فاسق نیست تا در تحت عام حجت باقی باشه. این شک که ما در فسق بود گاهی از شبهه مفهومیه است. یعنی چه شبهه مفهومی آیون؟ یعنی ما نمیدونیم مفهوم فسق چیه؟ آیا مفهوم فسق عبارت است از ارتکاب اعم از صغیره و کبیره، یا مفهوم فسق خصوص ارتکاب کبیره است؟ اگر معنای فاسق ارتکاب صغیره و کبیره باشه، این آقای زید عالم مرتکب صغیره میشه. مثلا فسق من ریشش میتراشه، ریش تراشیدن عبارت است از چی؟ یک عمل فسق صغیره. اگر شک ما در این جهت بود، یعنی مفهوم فسق را نمی‌دانیم، اگر مفهوم فسق عبارت است از کسی که مرتکب صغیره و کبیره شده، پس این زید عالم مرتکب صغیره میشه، 100% از سعت اکرم العالم العادل خارجه. درسته آیون؟ ولی اگر بران شد معنای فسق مرتبه کبیره باشه، این آقای زید نه، داخل در تحت اکرم العالم العادل هست. اینجا که شک ما در مفهوم فضلا، یعنی مفهوم فسق را نمی دانیم که آیا مفهوم فسق مخصوص مرتکب کبیره است یا خصوص یا عامه، اینجا استصحاب دیگه جاری نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا این زید قبلا فاسق نبوده، الان هم استصحاب عدم فسق چه کنیم؟ چون از همون اول نمیدونیم، میدونیم این مرتکب صغیره میشده، اما نمیدونیم که این واقعا فاسق بوده. اگر معنای فسق مرتکب صغیره، پس از همون اول این آقا فاسق بوده، و اگر مرتکب کبیره تنهاست، این آقا الان مسلماً فاسق نیست. اینجا که فضلای عزیز، اینجا که شک ما در شبهه مفهومیه است، استصحاب غلطه. چون ما خواهیم استصحاب کنیم عدم فسقش را، میگیم خب این آقا اگر فسق معنای فسق مرتکب صغیره است، این از من اول فاسق بوده. اگر معنای فسق خصوص ترک کبیره است، این تا الان فاسق نیسته. اینجایی که شک ما در شبهه مفهومیه است، استصحاب موضوع جاری میشه یا نمیشه آقایان؟ بله؟ نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون از همون اول نمیدنیم که معنای فسقی که مولا فرموده اکرام فاسق حرامه، نمیدونیم معنای فسق مرتکب صغیره هم هست، و اگر این باشه این آقای اول مرتکب صغیره بوده، یا مرتکب صغیره نیست پس این الان مسلم مرتکب صغیره نیست. اینجا که میشه شبهه مفهومیه، استصحاب در موضوع جاری میشه یا نمیشه آقایون؟ بله، میتونیم استصحاب عدم فسق کنیم؟ نه دیگه، برای که معنای فسق نمیدونیم چیه. اگر بدانیم معنی فسق خصوص مرتکب کبیره است و لاین آقا فاسق نیست. اگر معنای فسق اهم از مرتکب صغیره به کبیره است و لاین فاسقه، بنابراین پس استصحاب موضوع غلطه. روشن آقایان؟ نه حالا اینجوری حرفایی که من استصحاب حکم میشه بکنی بگیم آقا این آدم، این آدم که قبلا عالم عادل عالم بزرگواری بود نه مرتکب صغیره میشد نه مرتکب کبیره، اون وقت که قطعا اکرامش واجب بود حالا مرتکب صغیره شده، میتونیم استصحاب کنیم بقای عدالت بقای اکرامش را؟ جواب بدید. بله؟ آه باید یاد بگیرید در علم اصول دیگه تا بتوانید در کار بود. اینجایی که بس ببینید باز هم شبه مفهومیه است، بلی میخواییم استصحاب در حکم جاری کنیم، استصحاب موضوع که جاری نشد. آیا میتوانیم بگیم آقا این زید یه هفته قبل که به حضرت عباس نه مرتکب کبیره بود نه مرتکب صغیره، اما روز چهارشنبه ریشش تراشید، حالا روز جمعه میخواییم بریم اکرامش واجبه یا نه، بازم میشود استصحاب کرد؟ نه دیگه، برای اینکه چون استصحاب در وقتی جاری میشه که این را بتونیم بگیم که قبلن واجبات اکرام بوده الان واجبات اکرامه، میگیم اما اون وقتی که واجبات اکرام بود ریش نتراشیده بود، الان که ریش تراشیده احتمال بده این فاسق بشه، استصحاب حکمم جاری نمیشه. پس ببینید یادتون نره، در استصحاب اگر بنا شد که شک ما در شبهه مفهومیه باشه، یعنی و شبهه مفهومیه مخصص باشه، نه استصحاب در موضوع جاری میشه نه استصحاب در حکم. روشنه آقایان؟ اینا رو یاد بگیم فراموش نکنی. روشنه؟ خب بحران شد دیگه، ولی چون این بریم بله میخوایم عدالته، میخوایم استصحاب کنیم وجوب عدالتش را، میگیم این زید روز جمعه گذشته مسلما واجب العداله بود، الان که باز روز مثلا شما عرض کنم که جمعه بعده میدین روز چهارشنبه ریشش تراشیده، میخوایم استصحاب کنیم وجوب اکرامش را، خب استصحاب وجوب اکرام برای شخص عادل میشه جاری کرد، ما نمیدانیم که این آیه که ریشه رو شیره هنوز عادل هست یا عادل نیست، پس نمیشه استصحاب موضوع جاری کرد نمیشه استصحاب حکم جاری کرد. پس اینه باید یادتون نره، یکی از اصول مسلمی که در مقام استنباط دخیله او این است که استصحاب حکم در جایی جاری میشه که ما مطمئن به بقای موضوع باشیم، اگر بنا شد که بقای موضوع برای ما ثابت نیست استصحاب کردن غلطه. یکی از مواردی که بقای موضوع ثابت نیست شبهه مفهومیه، پس یادتون نره اگر مفهوم مخصص مردد شد بین اکثر و اقل، بین اعم از مرتکب کبیره و صغیره، یا مفهوم عادل خصوص کبیره و مرتکب کبیره بود، اینجا نه استصحاب در حکم وجوب اکرام جاری میشه نه استصحاب در خود موضوع جاری میشه. یاد گرفتی اینها را؟ خب حالا اگر این مقدمات که به عرض رسوندم در نظر شریفتون شد، بیاییم در ما نحنفی. در ما نحنفی بنا شد که خونی را که منتقل بشه از بدن انسان به بدن پشه یا بدن مثلا شپش، در صورتی که منقطع بشه علاقهش از اول و بعد با ثابت بشه که خون خون پشه یا خون شپشه قطعا طاهره. درست این فرض مسلم. پس فضلا با انتقال خون از بدن انسان به بدن حیوانی مثل پشه یا حتی سمک و ماهی اگر منتقل شد و منقطع شد علاقه اش از انسان و در نظر عرف شد خون پشه یا خون سمک، اگر منتقل شد به منتقلون الی، صد در صد حکم او چی آقایون؟ طهارته. روشن آقایون؟ اما حالا اگر ما شک کردیم شک کردیم که آیا این خون از انسان منقطع شده یا نه هنوز علاقهش به انسان باقیه، خب ما میدونیم که اگر زالو خون انسان را مکید او میگیم نجسه، برای بعد قی کنه نجسه. چرا میگیم؟ چون هنوز خون انسانه. این خونی که از شکم زالو خارج شده منقطع نشده از انسان، بلکه میگم خون خود انسانه. لذا میگیم صد درصد خونی که زالو بعد قرض قی میکنه و خارج میکنه صد درصد نجسه. اما حالا خونی که از کنم مکیده از شپش یا بس کنن که نمیدارم یه مگس یا پشه و آمده بیرون، اما الان نمیدونیم این خون آیا همین خون انسانه و در شکم این پشه یا مثلا شپش موجوده یا خون خود این شده است، اینجا چه باید کرد؟ میتوانیم بگیم که بله آقا استصحاب کنیم نجاستش را، بگیم این خون قبلن که نجس بوده الان هم شک داریم که نجس هست یا نه، بگیم استصحاب کنیم نجاستش را؟ میگیم استصحاب نجاست در جایی میشه که تبدل موضوع نشده باشه. ولی اگر این خون متبدل شده از انتصابش به انسان و حالا شده خون پشه یا خون یا خون شپش، چون دیگه انقطاع پیدا کرده استصحاب نجاست راه نداره. کدام یک از این دوست؟ سید می‌فرماید به این که در مسئله اول میگه اگر بنا شد که خونی را که مکیده است، عرض کنم که چیز همین پشه یا مگر یا کنم که پشه، اذا بقى البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته الا اذا علم انه. خون در بدن شپش بود یا بدن پشه بود، ما این پشه را کشتیم، وقتی کشتیم از شکم این پشه خون در آمد روی لباسمون یا روی دستمون، آیا این خون پاکه یا خون نجسه؟ اگر این همون خون انسانه، خب خون انسان نجسه، الانم که نجسه. اگر نه دیگه از تعلقش از انسان بریده شده و همکنون خون پشه یا خون مثلا شپشه، نه دیگه خون شپش و فران پاکه، کدام یکه؟ سید می‌فرماید که اگر بنا شد که یک خونی پشه روی دست ما نشسته، بعد زدیم و کشتیم و از بدن این خون پشه خون در آمد بیرون، روی دستمون چکید یا روی مثلا لباسمون چکید، سید بفرماید که محکوم به نجاست نیست، نمیشه من استصحاب نجاستش کنیم بگیم این خون قبلا که در بدن ما بود که نجس بود، الانم که این مکیده، بنابراین همون نجاست را استصحاب کنیم که نجاست چیه؟ حکمه، درسته؟ خب این نجاست حکم در جای جاری میشه که موضوع عوض نشده باشه. موضوع چی بود؟ خون انسان. بله؟ خون انسانی که مضاف به انسانه، خون مضاف به انسان نجس بود، الان که آمده منتقل شده به شکم این شفشه، آیا این الان اضافهش از انسان قطع شده تا در نتیجه بگیم خون پشه و طاهره، یا نه اضافهش از انسان قطع شده؟ این میشه شبهه مفهومیه. آیا استصحاب جایزه در اینجا یا نه؟ بله؟ با بیانی که گفتیم، بله؟ ما در اینجا در خون شک نداریم، در تعلقش کن بگه خون مضاف به انسان نجس بود، خون مضاف به پشه نجس نبود. این آیا به این به قید اضافه الان باقیه یا اضافهش قطع شده؟ اینجا شبهه موضوعی است. در شبهه موضوعیهی که نمیدونیم اضافه باقی است یا اضافه باقی نیست، استصحاب کردن بقاء نجاست او مشکله. لذا بله استصحاب بقاء نجاست علاوه گفتین بی در کجا جاری میشه؟ در جایی که موضوع عوض نشده باشه. خیلی خوب، بس شک با وجود شک در موضوع استصحاب حکم غلطه دیگه. یعنی بگیم اون که غلطه، بگیم که قبلا این متعلق به انسان نبوده الان هم نیست. آفرین. خب اگر بناش مثال خوب پس استصحاب موضوع کنیم ها. خب اما چطور شده سید مقتدر است قاسم میگد بگیم که لم یحکم به نجاست، حکم به نجاست این نمیشه؟ چرا؟ میفرماید به این که الا اذا علم انه الذی مسه من جسده، مگر وقتی که بدانیم این همون خونی بوده که از این حیوان مس کرده بوده، مثل خون وقت علق میشه، مثل خون عرض کنم که زالو میشه. ببینید پس حرف سید توجه کنید ببینید با قواعدی که گفتیم تطبیق میکنه یا نه. پس فرمایش سید اینه که اگر ما روی دستمون یک مگس، یک عرض کنم پشه‌ای نشسته، شکمشم پر از خونه، دست زدیم و شکستیم، خونای این پشه روی دستمون ریخت، آیا این خون نجسه یا طاهره؟ میتونیم بگیم این خون قبلن که در بدن انسان بود نجس بود، الان شک در زوال نجاستش شدیم، استصحاب نجاست میکنیم؟ میگه نمیتونیم این کار بکنیم. چرا؟ چون اگر منتقل شده به بدن پشه و دیگه حالا خون پشه است، خون پشه نجس نیست، بنابراین ما استصحاب نجاست در وقتی جاری میشه فضلا که الان هم این خون خون انسان باشه، اما اگر منتقل شده شه به بدن حیوان به خون حیوان حساب میشه، اینجا دیگه نوبت به استصحاب حکم نمیرسه. روشنه؟ بعد میفرماید الا اذا علم. در حال مکیدن خوبه، بله در حال مکیدن که به این متوجه میشه پس این هم خون خود انسانه، اما میگه نه ما روی دست ما نشسته الان نمیمه که، ولی شکمش پر از خونه، زدیم خونش هم منتشر شده، آیا میشوان حکم کرد؟ سید میگه به این که بله در اینجا اضافه البق علا جسد الانس شخص فقط او و خرج من حدم لم یحکم به نجاسته، حکم به نجاستش نمیشه. چرا؟ برای اینکه میگن این خون خود این پشه، خون پشه هم که مشکوم به نجاست نیست. بعد میگه الا اذا علم انه الذي مسه من جسده، مگر بدونیم که این خون همین است که الان از بدن ما مکیده. و اگر بدن ما مکیده مثل خون عرق میشه، مثل خون زالو میشه. خون زالو هم میمکه و ما اگر خارج کرد از بدن زالو میگیم نجسه. چرا؟ چون این خون همون تعلقش به انسانه. خب حالا سوال اینه، از اینجا شما توجه کنید، اینجا میبینید قائم استاد و همینطور مرحوم آقای حکیم میگم نه، سیره برای این است که نه دیگه، وقتی این خونی که روی بدن نشسته و ما زدیم پشتیم این از کنم پشه را به خون روی بدن ما ریخته، و ما میگم به این که این خون پاکه، محکوم به نجاستش نمی کنن. چرا؟ برای اینکه میگن آقا این خون دیگه الان خون پشه است و منتقل شده به بدن پشه، خون شما دیگه الان نیسته. اینجا میشه یعنی در حال مست نمیگه، بله اون در حال مکیدن میتونیم بگیم که هم خون انسانه، اما اینجا نگفته در حال مکیدن، میگه اگر بنا شد که بغ بغ بر جسد انسان کششه. خیلی همینطوری میشه، یه مرتبه میبینیم روی بدن ما پشه یه میزنیم میکشیم، اتفاقا این پشه هم شکمش خون داشت و ریخ روی دستمون، پاکه یا نه؟ سید میفرماید بین که بله لم یحکم به نجاسته، حکم به نجاستش نمیشه، نمیگه حکم به طهارتش میشه، حکم به نجاست نمیشه. چرا؟ برای خاطر این چون استصحاب نجاست حکمه، و ما گفتیم در شبهه در وقت شک که در بقای موضوع استصحاب حکم جاری نمیشه. پس میشه به قاعده طهارت تمسک کرد؟ میگه بله، چون اینطوری هسته که استصحاب بقاء نجاست جاری نمیشه، پس میشود حکم کرد به مقتضای قاعده طهارت که این حکم دیگه از این از کنه خونی که دست ما ریخته پاکه به خاطر قاعده طهارت. بعد میگه الا عظامه، مگر بدونیم که این خون همون خونی که الان از بدن ما مکیده. اگر از خون بدن ما باشه مثل خون عرق میشه، یعنی مثل خون از کنه مزورتون که زالو میشه. پس ببینید کلی قضیه رو من به شما عرض کردم، اون نکاتی که بهتون عرض کردم در نظر شریفتون باشه، کجا استصحاب و حکم جاری میشه و کجا اگر شبهات مفهومی جاری نمیشه، نه چون موضوع متیقنه نه در حکم استصحاب جاری میشه، و اگر بنا شد که استصحاب جاری نشد کجا نوبت به قاعده طهارت میشه و کجا نوبت به قاعده طهارت نمیرسه. بعد اگر فرض کردیم نتوانستیم به استصحاب نجاست این خون را اثبات کنیم و حالا میبینیم خون است که مردد بین این که نجسه یا طاهره، و نتوانستیم استصحاب نجاست نه موضوعی نه حکمی جاری کنیم، نوبت به قاعده طهارت میرسه و محکوم به طهارته. پس من این کلیات رو عرض کردم، تطبیقشم با خودتون، والحمدلله.